بسم الله الرحمن الرحیم. ولو قال آجرتو که ها دار و صالحتو که علا ها دینار. مرحوم سعی فرمودن که ما میتونیم یه عقد اجاره و یک عقد بیره در یک عقد تجمیعش کنیم، یک عقد واحدی رو انجام بدیم، للبیع و الایجار. بعد فرمودن که ما اگر مبیعمون دینار باشه، یعنی یک دکانی رو، یک خانه رو اجاره بدیم با بیع یک دینار، فرمودن که نسبت به بیع دینار باید این رو در نظر گرفته باشید که این بیع صرفه، باید ثمن و مثمن فی المجلس تقابض بشه و همچنین نسبت به ربا باید توجه داشته باشید که مبی و ثمن، که مبی یک دیناره با ثمن مساوی باشه، یکی کمتر یا بیشتر نباشه و الا ربا میشه. اینه فرمودم. بعد به این مناسبت وارد یه مسئله جدیدی میشن و اون اینه که خب حالا اگر اجاره رو جمع کردن با صلح بر یک دینار، خانه رو اجاره دادن و بر یک دینارم مصالحه کردن به 10 دینار، با توجه به این که دینار بیع نشده، مصالحه شده، آیا صرف در مصالحه میاد یا نمیاد؟ آیا ربا در مصالحه میاد یا نمیاد؟ اگر صرف و ربا در مصالحه بیاد، شرایط صرف و شرایط ربا باید چیه؟ رعایت بشه. خود سید در این مسئله اختیار خودشون رو بیان نکردن. گفتن اگر گفتیم که صرف در مصالحه میاد، اینجا باید رعایت بشه. اگر گفتیم که ربا در غیر بیع میاد، اینجا باید شرایط ربا هم رعایت بشه. اما اینکه آیا این شرایط در صلح میاد یا نمیاد چیزی نگفتن. این عبارت سید رو بخونیم: ولو قال آجر تو که ها به دار، اجاره دادم این دار، و صالح تو که علا ها به دینار، به 10 دنانیر مثلا عوضر برای اون به اجاره دار و برای مصالحه این دینار در مقابل اون اجاره و در مقابل این مصالحه مجموعاً عوضر 10 دینار قرار داده. بعد خب آیا حالا که مصالحه کردیم نسبت به یک دینار، احکام صرف بار میشه یا نه؟ احکام ربا بار میشه یا نه؟ فإن قلنا به جریان حکم صرف من وجوب القبض فی المجلس و حکم ربا، یعنی فإن قلنا به جریان حکم صرف و به حکم ربا فی الصلح فالحال کالبیع، مصالحه یک دینار مثل بیع یک دیناره، و الا خدمت رو عرض کنم که اگر گفتیم نه، اون حکم صرف ماره بیع صرفه، حکم ربا ماره بیع و ربویه، فیسه و این عقد به نسبت الالمصالحه ایزن دیگه اون رعایت شرط لازم نیست. سید گفت این مبنی بر اینه که اون احکام صرف مختص به بیعه یا اعمه، احکام ربا مختص به بیعه یا اعمه. اگر گفتیم اعمه، این مصالحه درسته، چه در مجلس قبض بشه چه نشه، چه تفاضلی بین این عوض و معوض باشه یا نباشه. مرحوم سید در ما نحنفی مختار خودش رو بیان نکرده. منطقه یک کتابی داره، یک کتابی به نام ملحقات عروه هستش، اون ملحقات عروه مشتمل بر چندین کتاب فقهیه. بله اون کتاب مال اون نوشته ها رساله ها مال سیده، بلکه چاپش کردن به صورت ملحق عروه، چاپ شده در این چاپ نشر جامعه مدرسین، در اون انتشارات عنوان جلد ششم چاپ شده با اینا. و اون در واقع کتاب نبوده، ملحق العروه، چندین رساله سید فقی داشته، اون رساله ها رو در اون کتاب جمع کردن به نام ملحق العروه چاپ شده. منتها وزانش وزان عروه نیست، یک کتاب نیمه استدلالیه کتاباش. یکی از کتاب هایی که اونجا داره روا هستش، بله جلد شیشه، این انتشارات از یک تا پنجش عروه، جلد شیشش هم تحت عنوان ملحق العروه الوثقاست که چاپ شده. آیا انتشارات دیگه هم چاپ کردن یا نه اطلاعی ندارم، منتها این انتشارات چاپ کرده و موجوده. اینه دقت کنید، سید وقتی اونجا رسیده گفته در ربا اختلافه که آیا مختص به بیعه یا نه، ولی مشهور فقها ها گفتن مختص به بیعه نیست، بلکه در همه معاوضات هست، مگر مرحوم حلی و علامه، یعنی ابن ادریس و علامه، اینا قائل بودن که ربا چیه؟ مختص به بیعه، در سایر عقود معاوضات نمیاد. منتها سید اونجا تبعیت از مشهور کرده، گفته نه ربا مختص به بیع نیست، در هر عقد معاوضه ای میادش، من جمله مصالحه. اما نسبت به سر نوشته از ایشان نداریم که ایشان تا آخر جزء متوقفین بوده یا اینکه چیه فتوا داره، این بحث مسئله. اما مختار ما، مختار ما اینه که سر مختص به بیعه، در مصالحه نمیاد، در معاوضه نمیاد، فقط مختص به چیه؟ سر مختص به بیعه. اما در ربا نه، ربا مختص به بیعه نیست، در هر عقد معاوضه ای میاد. یعنی همونطور که بیع ربوی باطله، صلح ربوی هم باطله، همون گونه که بیع ربوی باطله، معاوضه ربوی هم باطله، اینو باطله. اما در صلح ربا جایز نیست، اما اگر ما مصالحه کردیم احکام صرف نمیاد. دلیلش چیه؟ دقت کنید، دلیلش اینه که در دلیل روایات اسمش چیه صرف، عنوان بی اخذ شده، تماما عنوان بی درش اخذ شده. اما در ادله بطلان و حرمت روا در اکثرش عنوان بی اخذ نشده، بلکه عنوان معاوضه هستش، عناوینیه که بر بی و غیر بی منطبق میشه. این اولا در ربا اکثرا اخذ نشده، و ثانیا بر فرضی هم که در عدلش اخذ میشد، به مناسبت حکم موضوعی تعدی میکردیم از بی به چی؟ به سایر معاوضات. لذا اینه که در ربا فرق نمیکنه، ربا که باطله یا حرامه، بین بیع ربوی و صلح ربوی، چون به جهت این که خود عقد مهم نیست، خود عقد مهم نیست، بلکه در واقع چیه؟ در واقع اون معاوضه هستش. آره، یعنی اون معاوضه هستش در حقیقت، اون مهمه. در بیع ربوی قائل این که باطله، اما وفاء به این عقد باطل حرامه. نه حرام نیست، یعنی انشاء ایجاب و قبول بیع ربوی حرام نیست، وفا به این عقد باطل شرعن حرامه. یعنی اقباض و قبض هر دو حرامه، اعطا و قبض و اخذ هر دو حرامه. برای همین هم میگیم در موضوعه، یعنی صلح ربوی باطله اما به وفا به صلح ربوی که اعطا و اخذ باشه حرامه. خب دیگه الان به طریق اولاش خیلی روشن نیست، بقیه مثلا معاوضم همینطوره مثل صلح. این مسئله هستش. این بحثیست که سید استطرادم خیلی وارد شده، باعث وارد بحث ربا شده، وارد بحث سرد شده به چه مناسبت همین اجاره. و الا جاش مربوطه به کتاب ربا و کتاب الرقیت، کتاب ربا نداریم. خدمتون از کنم ربا معاوضی رو در کتاب البیع مطرح میکنم، قرض ربوی رو در کتاب الدین مطرح میکنم. مسئله 24، یجوز و استعجار. گفتیم اجاره بر دو قسمه، یکی اجاره اعیان، یکی اجاره بر اعمال. در اجاره بر اعمال سید می‌فرماید که آقا لازم نیست که اون عمل معین باشه. ما کسی را عمل اجیر می‌کنیم برای اینکه کار بکنه نزد ما، یعنی هر چی بهش دستور دادیم انجام بده. اگه بهش گفتیم جارو بزنه جارو می‌زنه، گفتیم شیشه تمیز کنه شیشه تمیز می‌کنه، اگر گفتیم باغچه بیل بزنه باغچه بیل میزنه، اگر گفتیم آب حوض خالی کنه آب حوض خالی میکنه، اگر گفتیم این دیواری خورده ای گچش ریخته گچش تعمیر کنه گچ تعمیر میکنه، فرستادیمش که خرید کنه میره خرید میکنه، بهش گفتیم رانندگی کن رانندگی میکنه، خدمت شما اصلا هر کاری بهش بگیم انجام میده. این میفرمایند که اشکال نداره، دلیلش هم سیره هستش. در سیره لازم نیست که اون عمل معین باشه. ما اکثر افرادی که به عنوان خدمت استخدام میشن در نزد اشخاص همینه، خادم میگیرن. برای خادم یک وظیفه معینی نیست، هر چی سید گفت اونو انجام میده. و بله محدودش هم اینه که مقدورش باشه و مناسب شأنش هم باشه. آن نه هرچی مقدورش باشه و خلاف شأنش نباشه، بهش دیگه مثلا بگه بیا چاه رو خالی کن، دیگه این مناسب شأنش نیست مثلا چاه فاضلاب رو خالی کنه مثلا. اما هر کاری که مناسب شأنش باشه و مقدورش باشه، خب خیلی کریز کار هستش. بیا فرش بشور، آدم بهش میگه برای رنگ بخر این در رنگ بزن. خدمت شما عرض کنم که یه عره بهش میده که درختار مثلا چیه هرس کن، یه چند تا چوب میگه برو بخر به یه چارپای درست کن، ظرفا رو بشور. دیگه هر چی شما فکر کنین خورده ریزه، کار خورده ریزه زیاده. این عبامو برو بده مثلا اتو بزنن، این عبامو برو بده رفوگر مثلا. اگر خودش بلده بهش میگه مثلا بیا این عوامل مثلا چیه این قسمت چیه بدوز. آدم نوعا خیاط نیست اما خیاطی بلده، کاری نداره، یه سوزن برمیداره مثلا یه درزره میگیره. اون کارگری فرق میکنه با خادم. کارگری مثلا برای بناییه، برای تأسیساته، برای جهات بینه. اما کسی که خادمه، خادم هستش برای هر کاری که بهش میگن که مقدورش باشه. این که میگیم قدرت، نه عقلانه مقدور و عرفی، مثلا متناسب با این سن و سال باید باشه و همچنین خلاف شأنش نباشه. هر کاری بهش میگن انجام میده. خادمی نوعا اینجوری هم دیگه، یعنی مشخص نیست، بهش میگه کفش ما بار چیزه میدفه. یه در بهش میگه فرض بفرمایید که برو این نامه رو بده به فلانی، برو از فلانی این نامه رو بگیر، برو این جمله رو به فلانی بگو، باید همه رو انجام بده کارها را. ما اینا رو بشوریم و تعداد کارها تقریبا بی نهایته. هر کاری که بهش میگه که مقدورشه و مخالف شأنش نیست باید انجام بده. خب مسئله 24، یجوز و استعجار و من یقوم به کل ما یعمره من حوائجه فیکون و لهو جمیع و منافعهی. بله بله دیگه، معلومه کاری که عرفاً مقدورش نیست یا کاری که خلاف شأنشه، مثل این که بگه من حوصله ندارم امروز برم درس، منه به پشتت بگیر برم تا درس، و خلاف شأنشه که حمالی بکنه تو کوچه جلو همه آقاش مثلا رو دوش بذاره تا ببره درس. ولی اون آدم تنومندیه، قدرتیه، و این آقای سید هم آدم جسه کوچیکی داره، یعنی خیلی وزنی هم نداره که آدم مثلا بگیم عرفن نمیتوانه. لازم نیست که این کارها رو بکنه. این کس و شهنسی جلو مردم یه نفر رو به کول بگیره این برون بر ببره. خب خدمت رو عرض کنم که بعدش هم روشنه، دلیلش سیره هستش. لازم نیست یه عمل رو محین کنه، محدد کنه، بگه طور استخدام می کنم برای خدمت. خدمت این هر کاری که بهت گفتم که مقدور تو هست و در شأن تو هست اون رو انجام باید بدی. هزار و یک کار هست، برو مثلا کولر رو تمیز کن، دقت کردی؟ همسال این کارها، ماشین رو تمیز کن، یا ماشین مثلا اگر تعمیرش جزئیه که این بلده برو ماشین رو، اگر یه نگه باتم خودش قبلا شاگرد میکانیک بوده بهش میگه مشغول تعمیر ماشین بشو، قبلا نقاش بوده، قبلا بنا بوده، میگه بیا مثلا اینجا مشغول بنایی بشو، اینجا خونه رو بردار رنگ بزن. این کلن در همه اموری که بهش امر میکنه مقدورش باشد یک، و خلاف شأنش نباشد دو. بعد مرحوم سید میفرماید خب حالا این بند خدا که استخدام شده برای چنین اعمالی نفقش با کیه، خورد و خوراکش با کیه؟ دقت کردیم؟ پوشاکش با کیه؟ سید میفرماد که این نفقش با خودشه، غذاش با خودشه، لباسش با خودشه، کفشش با خودشه، کلاهش با خودشه، این فقط کار میکنه و اجرت میگیره. در دو صورت رو استثناء کرده. یه صورت اینه که شرط کنم، یعنی جناب اون اجیر شرط میکنه به شرطی که خورد و خوراکم با شما. دقت کردین؟ یا این که چیه، یه امر عادی باشه، متعارف باشه که کسی که تو خونه خادم میگیره از صبح تا شب تو خونه است، صبحانه و نهار و شامش اینا با کیه؟ با اون سید هستش، با آقا هستش. اگر یک متعارف باشه با اون هستش، و الا باید شرط کنه. اگر شرط کرد یا متعارف بود سید میگه، و الا بر خود عجیره. بعد مرحوم سید فرمود خب حالا اگر شرط کرد که خورد و خوراکم با شما، سید میفرماید که باید کمن و کیفن تعیین بکنه، کار روزی این مقدار خوراک یا این نوع خوراک من بده، نه اینکه سید هر روز رو یه تیکه نون برش برداره با یک ظرف آب، یا یه نون خشک برش بیاره با ظرف آب بگه این نون خشک رو بزن تو آب و بردار بخور. نه، باید معین بشه کمن و کیفن. یا اینکه خدمت رو عرض کنم که یه امر متعارفیه، مثلا متعارف اینه که اون آقا هرچی خودش میخوره به اینم بده، اگر آبگوش میخوره به اینم آبگوش بده، اگر پلو میخوره به اینم پلو بده، و به مقداری بده که سیر باشه. بعضی از افراد خوراکشون کمه، یک سوم پش آب، یک چهارم که میخورن سیر میشن. بعضی هم نه، خوراکشون زیاده، چهار تا پش آب که غذا میخورن سیر میشن. اگر متعارفن برای این باشه که باید اینه سیر کنه، اما نه، اگر متعارف برای این باشه که به اندازه متعارف بهش غذا بدن، مثلا یک پش آب، این دیگه نمیتونه مطالبه چهار تا پش آب بکنه. چون متعارف مردم اینه که وقتی یک پشقاب غذا میخورن چیه؟ سیر میشن. این مرحوم سید این مطالبه فرموده، بخونیم متنه. ولأغوا ان نفقته على نفسه، این که نفقش بر خودشه، لا على المستأجر، بر مستأجر نیست، الا مع الشرط، مگر اینکه شرط کنن. اگر شرط کرد خب مستأجر باید بده. اول انصراف، یا اینکه منصرف باشه، شرط نکنه، من جهت العادت، عادت اینه، متعارف اینه، کما اینکه در زمان نهازا اینه، کسی که خادم میگیره از صبح تا شب باید چیه؟ اون وعده های غذایی غذاش با این باشه، مثلا صبحانه و نهار با شخص هستش، اینطوری که مثلا صبحانه رو با خودش بیاره یا نهار رو با خودش بیاره. و علل اول، اول کدومه؟ شرط. لابد من تعیین ها، لابد من تعیین چی؟ تعیین اون نفقه، کمن و کیفن، باید متعین کنن که چه مقدار بهش غذا میده. مثلا بگی که به اندازه یک انسان متعارف، خوراک یک متعارف، یا امکان داره شرط کنه که نه، باید به اندازه خوراک دو نفر به من غذا بدی، یا به اندازه خوراک سه نفر به من غذا بدی. چون آدمیه که اندازه سه نفر چیه؟ غذا میخوره. یا نه، اون سید آدم بخیلیه، میگه به اندازه نصف یک متعارف به غذا میدم، مثلا این به جای یک پرس نصف پرس میدم، به جای یک پشقاب نصف پشقاب بهت غذا میدم. یعنی یا کم بخور، یا اگر هم بیشتر میخوای بخوری با خود بردار بیار. خب هم کم من و هم به لحاظ کیف، چی میخواد بهش بده؟ نه اینکه هر روز بهش نون رو مثلا نون رو خیار بده بخوره، یه روز بهش نون خیار، یه روز بهش نون گوجه، یه روز بهش نون سیب زمینی. خود سید که اینطوری غذا نمیخوره، یه روز پلو مرغ میخوره، یه روز آبگوش میخوره، یه روز پلو خورش میخوره، یه روز پلو کباب میخوره، اما به اینم میخواد هر روز نون بده با یک پا نونی مثلا با گوجه فرنگی، یه روز با پیاز، یه روز با سیب زمینی، یه روز با خیار، یه روز با هندونه مثلا. نه، اینا هم باید کیفن معین. الا ان یکون متعارفن، مگر اینکه اون غذایی رو که به خادم میدن یه امر تعارفی داره، اگر تعیین نکردن اون کم و کیفشه منصرف به اون متعارفه. و الثانی، الثانی کدومه؟ یعنی الانصراف، الا ما هو و المعتاد المتعارف، اونه که عادت هستش و متعارف هم هستش. خدمت رو عرض کنم که در عبارت سیدی احتمال داره که معتاد متعارف یک معنا باشه، یعنی الا ما هو العادت، الا ما هو المتعارف، یه عطف تفسیری هستش. خدمت رو عرض کنم الا ما هو المعتاد المتعارف، احتمال داره نه، ناظر به دو حیثیت باشه، یکی ناظر به کمه، یکی ناظر به کیفه. اون مقداری که عادتاً میدن، اون غذایی که متعارفاً خورده میشه، یعنی متعارف به نحوه کیفیت غذاست، اون غذای متعارف رو بده. الان مردم متعارف نیستش که حالا شاید در طبقات اقشار ضعیف اینطور باشه، هر روز نون بخورن، مثلا یه روز با پیاز بخورن، یه روز با گوجه بخورن، یه روز با سیب زمینی، نوعا یه چیزای دیگه هم میخورن. اینطور نیست که غذاشون منحصر باشه به چی؟ به نون خالی. آره، معتاد یعنی اونی که عادت مقداری که عادتاً میدن، کم و کیف. قبلا هم گفته بود کم و کیف، احتمال داره که اصل تفسیر باشه. یعنی مرادشون از معتاد هم متعارفه، یعنی مرادشون از معتاد هم متعارفه، نه اون افراد معتادی که میگن، مرادشون از ما رفع سوء تفاهم بشه کسی دهنه بود نره به افراد معتاد، به افراد متعارف. خدمت شما عرض کنم که انا ما هو المعتاد المتعارف، این فرمایش مرحوم سیه، این فرمایش یکی یکی به همین ترتیب متن بررسی کنیم. این که نفقه بر خود از شیر خوب روشنه، به جهت این که این عوض که نیستش، اجیرش کرده بر یک عملی، بر هر عملی که بهش بگه، اما خورد و خوراکش، پوشاکش با کیه؟ این مربوط به اجاره نیست. بعضی ها گفتن که این وقتی که تمام منافعش و تمام وقت و کارش در اختیار مولا گذاشته، درآمدی نداره، پس باید حتما مولا چیه؟ سید و مستأجر متقبل بشه، چون تمام وقت میخواد پیش مولا چیه؟ کار کنه، 8 ساعت، 10 ساعت، 12 ساعت، وقتی نداره که برای خودش کار کنه. این فرمایش خب معلومه درست نیست، که نه او اشتباه شده بین اجیر و عبد. عبد مجانی کار میکنه، اما اجیر با پول کار میکنه، مجانی که کار نمیکنه. صبح تا شب برای مولا کار میکنه، خب مولا بهش پول میده، با همون پول سر زور که شد چیه؟ برای خودش غذا میخره. صبح که میاد با خودش غذا میخره، صبح که میاد از با خودش غذا میخره میاره. حالا بحث ما اینه که این اجیر شده برای تمام وقت، مثلا بله رو انصراف عادت که بعد میاد دیگه. خب این نقطه اول. نقطه دوم، بله که چی؟ نه دیگه، الا دیگه، مگر اینکه عادت باشه، یعنی در واقع به شرط برمیگرده. نه، ما میگیم حقیقت تو عقد اجاره، در حقیقت عقد اجاره در عوض و معوض چیه؟ نفقه نیفتاده. نه، اصلا بحث سیره نیست، اصلا بحث اینه که اجاره اجیر شده بر یک عملی، در ازای یک عوضی، نه در معوض نه در عوض، نفقه نیست. نه، فرض مسئله اینه، یعنی فرض مسئله اینه که یک نفقه جزء اجرت نیست. تو بسیاری قرارداد شخصیه، توافق شخصیه، یعنی توافق شخصی هستش که بین دو نفر، که آقا اجرت رو توش نفقه نگذاشته، مثلا فقط پوله، مثلا روزی 50,000 تومان. حقیقت اجاره چرا؟ اما این که مصداق اون عوضین چیه که دیگه با سیره تعیین نمیشه. چرا؟ عوضین چی کاملا شخصیه دیگه، شما چه چیزی رو اجاره بدین، در ازای چی اجاره بدین، کاملا شخصیه. پس بنابر این عنایت کنین، پس در ما نحن فی، معلومه که فرض نکردیم که در نفقه تو عوض افتاده باشه، اجیرش کرده در مقابل یک اجرت و در اجاره ذکری نشده. خب این صدر مسئله. الا بریم سراغ استثناء. اگر شرط کرد، خوب دقت کنید، این شرط به دو صورت ممکنه، یکی شرط فعل، یکی شرط نتیجه. شرط فعل چیه؟ شرط فعل اینه که آقا خورد و خوراک من رو بدی، میشه شرط فعل. یا هزینه خورد و خوراک من رو بدی. شرط نتیجه چیه؟ اینه که بگه آقا من مالک بشم در ذمه تو چیره؟ این نفقه ره. یعنی نفقه در ذمه این ملک این بشه. پس تارتن به نحو شرط فعله، تارتن به نحو شرط نتیجه است. من مالک بشم اون نفقه رو در ذمه تو. خوب دقت کنی، اگر شرط فعل باشه هیچ مشکلی نداره. میگه من میام کار میکنم روزی 50,000 تومان، شرطش اینه که خورد و خوراک من با تو. حالا خورد و خوراک صبحانه یا نهار، یا صبحانه و نهار، یا صبحانه و نهار و شام، یا صبحانه و نهار و عصرانه. این آقای کارگرن روزی هم 5 وعده غذا میخوره، صبح و ظهر و شب، یکی هم نیم روز، یکی هم عصرونه. این هم شرط میکنه که این 5 وعده شرط فعلی مشکل نداره. اما شرط نتیجه چی؟ میتونه شرط کنه به شرط این که من مالک نفقه بشن در ذمه تو. این شرطش درست نیست.
شرط فعل
مشکلی نداره، یعنی الان وارد و وجوب وفا هست. این در سیره قطعی ثابته که میتونن شرط یک فعل بکنن و به مقتضای روایات وفا به شرط شرعاً واجبه، کما اینکه عقلاً و عرفاً هم واجبه. بس هر شرط دیگه، حتی اگر شرط محرمی هم انجام بده، مثلا به شرط اینکه یک گیلاس شرب خمر کنی، وفا به شرط واجب نیست. اما اگر شرب خمر نکرد، اون طرف میتونه این عقد رو فسخ کنه. به شرط اینکه یک کتکی هم به زید بزنی، برش وفا به شرط واجب نیست، جایز هم نیست. نه مفسد نمیدونی. خب اما شرط نتیجه، به این شرط که آقا این نفقه من مالک نفقه در ذمه تو بشم، این اثر بین این دو شرط کجا پیدا میشه تو مباحث آینده خواهیم گفت. منتها ما قائلیم که این شرط نتیجه باطله. چرا باطله؟ چون دقت کنیم، گفتیم شرط نتیجه خود عقد در ضمن عقد، ما نمیتونیم شرطی ره که سبب خاص میخواد ایجاد کنیم مگر سببش ایجاد بشه. من کی مالک ذمه تو میشم که یک سبب زمان پیدا بشه؟ ولی همینجوری من مالک نمیشم. مثلا شما به کسی میگه آقا این کتاب مال شما، شما میگین قبوله، میگیری کتاب، از ملک واهب خارج میشه به ملک چی داخل میشه؟ متحد. اما کسی به شما میاد میگه من دوست دارم به شما مدیون باشم، من به شما 1,000,000 تومان بدهکار بشم، میگه قبوله، بدهکار میشه؟ نه، اینطور نیستش که مثل اموال ذمی مثل اموال خارجی نیست. در سیره عقلا وقتی من میگم این 1,000,000 مال شما، اون که قبول میکنه 1,000,000 از ملک من خارج میشه به ملک او داخل میشه. اما من میگم 1,000,000 من به شما بدهکار باشم، بعدا انشاءالله بهتون پول میدم، میگم قبوله. آیا به شما بدهکار میشه؟ نه. شما مالک در ذمه او میشی؟ نه. زمان سبب خاص لازم داره. لذا اگر بگه من مالک نفقه بشن در ذمه شما، این اثری نداره. مثل این که من کتاب رو به شما میفروشم به شرط این که شما 1000 تومان به من مدیون باشی، فایده نداره. پس اینجا شرط نتیجه باطله. این رو توجه داشته باشید، در مباحث آینده به دردمون میخوره. نه، شرط نتیجه همیشه باطل نیست. مثلا اگه بگه من این کتاب رو به شما میفروشم به شرطی که این کتاب، این دفتر ملک من باشه، درست؟ اما به شرطی که من مالک یک دفتر در ذمه شما باشم، مالک 1000 تومان در ذمه شما، این باطله. زمان درست میگه. زمان کلن زمان دو تا سبب داره، یکی زمان بلعقد، یکی زمان بلفظ. اینطور نیست که شرط بکنن درست بشه. مثل اطلاف، مثل یه، اینا سبب و زمانه. مثل غرور، اینا سبب و زمانه. نه، این شرط نتیجه، این شرط، شرط را عقد نمی کنه. خودش را عقد نمی کنه. شرط شرط تا آخر. عقد بسته نمیشه بر شرط، عقد بسته نمیشه. عقد بر مشروط بسته میشه، میشه، نه بر شرط. مثل این که شما بدهکار من باشی، مدیون من باشی، این شرط درست نیست. منتها هنوز بحث ناتمام مون. طرح کلی بحث شد، اما بحث ادامه داره. الحمدلله رب العالمین.